جلسه 16 به 2 24 آبان 94.
برسید اصلا احتمال این تحلیل رو میدادید؟ نه، شما یه تصدیق کردید، بعد اون تصدیق رو آوردید تحلیل کردید، تحلیل کردید تحلیل بیشتری خواهید کرد. تحلیل ها همه روی اوه، لذا مصداق همه این تحلیل ها اوه. اما مصداق این تحلیل ها اوه یه مسئله است، اینکه این تحلیل ها در رتبه اوه مثلا
ماهیت که میگن متحقق میشه، یعنی دقیقاً چه اتفاقی میفته؟
تحقق یعنی فصل رابعه دارید میگید؟
نه، یه بعضی موقع وجود رو حمل میکنیم به ماهیت، بعضی موقع هم حمل نمیکنیم. نیست، موقعی که ماهیت هست یعنی چی دقیقا؟ بالاخره این ماهیت شد یه چیز دیگه، شد وجود.
این میشه فصل رابعه، من میرسیم اینو تحلیل میکنیم. این باز یه سواله، یه تحلیل دومیه، یعنی مازاد برو داریم یه تحلیل دیگه اضافه میکنیم. یا برای میگیم شما تکلیفی دارم که باید ملتزم باشم و عمل کنم بهش در یه جایی، و و باید اینا 12:30 اون برنامه شروع میشه. امرم دائر بود که اینجا رو کنسل کنم و به او برسم چون جلسه موظفی میباید برم حتما. بعد استخاره گرفتم بعد در اومد، لذا گفتم که 12:30 تا مثلا اونجا هم اجازه گرفتم یه ربع ساعتی رو تا یه ربع یک خدمت شما باشم بعد برم که بس تعطیل نشه میشه. لذا فردا 12:30. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلى على محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
محمد. عرض کردیم که ما وقتی که در اون تصدیقی که اول فلسفه کردیم تصدیق کردیم که زید هست یا انسان هست یا هرچی موضوع گذاشتیم، شجر هست، قدرت هست، شمس هست، قمر هست، این تصدیق ها در این تصدیق ها وقتی که ما ملتفت شدیم تو فصل قبلی که اینها دو معناست، یکی موضوع میذاریم یکی محمول میذاریم و هم رو انجام میدیم و اینها از یه واقعیت گرفته شده و دو معناست و به یه واقعیت هم برمیگرده، وقتی که اینها برای ما ثابت بود در رتبه ثابت هم گذاری که ما اینها دو مفهوم داریم، همین که این دو مفهوم رو دو دویت دیگه بر یه واقعیت داره منطبق میشه، ما از یه جا گرفتیم و بر یه جا داریم منطبق میکنیم که ورودی ما بوده و ثابت شد، حالا چه اون مدخل ما چه این فصلهای ما که اومدیم، حالا اینجا این سوال پیش میاد، طبعا این سوال باید پیش بیاد که این دوتا چون دوتان و از اون طرف به یکی برمیگردن پس هم عرض اون یکی بر نمیگردن، اگه بخوان مساوی با هم هر دو عین هم برن به اون برگردن او نخواهد بود، او دو شی خواهد بود.
یعنی چه هم عرض نیستن؟
جانم؟
مدار هم عرض بودن چی؟
یعنی همانطور که من انسان رو برمیگردنم به او شی، این بگید مفهوم آ رو که برمیگردنم به اون شی، اگه مفهوم بی هم مثل مفهوم آ بره به اون شی، یا باید آ و بی مفهوم باشن یا باید او شیعه دو شیعه باشه، چون هر مفهومی که من دارم به خارج گرفتم به خارج هم برمیگرد. حال آنکه نه اون شیعه خارجی دوتاست و نه این دو معنا یکیه، پس با حفظ این که اینا دو معنا و با حفظ این که او یکیه و با حفظ اینه که این دوتا رو خارج گرفتن، یعنی این دوتا هیچکدومشون غلط نیستن، دوتا از اون اومدن، پس نباید رابطه این دوتا هیچ کدومشون با او شی قطع بشه، نباید هم دوئیت اینها انکار بشه و نباید هم یکی بودن او انکار بشه. چرا؟ قد ثبت هم متقدم. حالا که قد ثبت هم متقدم اینها، حالا خواهیم گفت. اصلا دوستان عزیز دقت کنید، معنای زایش و تکثیر اینه که ما وقتی یه اصلی رو مسلم شد برامون، حالا یا به بداهه یا به برهان، وقتی داریم از اطلاعاتمون زایش میکنیم میریم جلو، یعنی بدیهیامون رو ثابت نگه میداریم با چفت و جور کردن و مسانخ کردن اینها حرکت علمیمون رو جلو میبریم، اینجا هم همون کار رو انجام میدیم، یعنی تفکر همینطوره، زایش فلسفی همینطوره، تا آخر فلسفه ما همینطوره میریم جلو. وقتی که من تو خارج یکی دارم و اینجا دو مفهوم دارم و این دو تا رو از خارج گرفتم، پس اینا دو تا هیچ وقت سه تا نمیشن، هیچ وقت هم یکی نمیشن، اونم یکیه هیچ وقت دو تا نمیشن و هیچ کدوم از اینا هم غلط و پوچ نمیشن و همون بر میگرد. خب حالا چه کار کنیم؟ میگیم پس معناش اینه، یکی مستقیم به اون خارج دست داره و ارتباط داره، یکی به واسطه ای دست داره در طول هم قرار. معنای این طولیت اصالت به اعتباریت، اونی که مستقیما به خارج دست داره میشه اصیل، اونی که به واسطه اون دیگری میره به این میگه به اعتبار. لذا پس اصالت اعتباری در اینجا به چه معناست؟ حالا از این استدلال برمیاریم معنای تصوری اصالت و اعتباریت هم میگیریم. اصالت به چه معناست؟ اصالت مشترک لفظی و معانی متعددی داره. اعتباری هم مشترک لفظی و معانی متعددی داره. انشاءالله تو کتابای مبسوطتر فلسفی برای اعتبار معانی مختلفی در مورد تو فلسفه یا علوم حول و حوش فلسفه شمرده شده و تو کتابای بالاتر میخونید. 4 معنا، 5 معنا، بعضی وقتاً 3 معنا برای اعتبار گفته شده، کما اینکه برای اصالت هم چند معنا گفته شده. از تو این استدلال ما در اومد اصالت آن چیزیست که مستقیما به اعتبار حوش خارجی مستقیم با او ارتباط برقرار میکنه. اعتباری من به این معناست که این معنای دوم به واسطه معنای اول ارتباطش با خارج برقرار میشه. اگر معنای دوم هیچ ارتباط با خارج نداشته باشه، که این خلف در اینه که ما اینو از خارج گرفتیم، و اگر قرار باشه مثل معنای اول مستقیم بره توی خارج، مستقیم و هم ارزوینه که داره میگه تو حد وسطه داره در میاد معناش، مثل معنای اول بره تو خارج، لازم به خارج دو تا باشه. خب این معنا معنایی که ما به صددشیم که اثباتش بکنیم. بگید
ارتباط رو میشه بگیم حالا یه مفهوم دارم که خود ارتباط رو با خارج پیدا کنه، یعنی دقیقا چه کار باید بکنم، چه اتفاق میفته؟
حالا میگیم جلوتر میگیم آشکار میکنیم. چشم جلوتر تو بیشتر واضح رو واضح‌تر میکنم. بیشتر دوباره بازش
می‌کنم.
انشاءالله. بعد این بحث هم با هم دیگه ها. خب خیلی خوب. اشکال نداره. حالا بازش می‌کنم. بفرمایید.
میرزا
نانی
میگه
تعدد
مرمرمر
فیسبوک
یه
قولی داشت
که
همیشه مفاهیم بودنشون هم جواب میدم. سن یکی از مقدمات بحث جواب خب، حالا بریم جلوتر. این سوالی است که ما تو باب اصالت الوجود می‌خوایم بهش برسیم. حالا بعضی‌ها این مقدمه‌ای رو که من توضیح دادم به شکل دیگه هم گفتم، مثل مرحوم استاد شهید. استاد شهید یه تربیع ابتدای ورود بحث گفته. او گفته که این دو معنایی که ما داریم یا هیچ کدومشون به خارج نمی‌رن، یا هر دو به خارج میرن، یا یکی میره و دیگری نمیره. اگر هیچ کدوم به خارج نره، خب این سفسطه است. معنیش که ما خارج نشناختیم، معنیش که هیچ کدوم از ادراکات ما ربطی به خارج نداره، اینجوری بیان کرده. اگر هم بخوان هر دو به خارج برن، پس خارج لازمه خارج دو موجود باشه. یکی به ازای این، یکی هم به ازای دومی. که اینم خلف فرض ماست در اول فلسفه که ما از یک پدیده یا فصل قبلمون از یک پدیده این دو معنا را گرفتیم. پس یا باید این مستقیم بره او به دوش ای باشه، یا برعکس. اگه گفتیم وجود اولیه و ماهیت رو دوش این معنای وجود داره میره به خارج، شهست آرس رو وجود و اعتباریت ما. اگر هم بالعکس گفتیم که اصالت با ماهیت میشه. حالا بعضی ها برای ورود به بحث بیانات دیگه هم داره. عنایت بکنید دوستان، این سوال رسماً نظریه، این سوال رسماً نظریه، بدیهی نیست جوابش، و هیچ کدوم از این اقوال هم منجر به انکار بدیهیات نخواهد شد. یعنی هیچ کشون بدیهی البطلان نیستن، چون بدیهیات ما این بود که ما از یه گزاره، از یه پدیده خارجی دو تا معنا رو گرفتیم. این دو معنا از پدیده خارجی اومدن، هیچ کشون هم غلط نیستن، هیچ کشون هم خطا نیستن، چون این همون ادراک اول ماست. هر دو مبنا چه تفکر اساسات الوجودی، چه تفکر اساسات ماهیتی، اینا رو منکر نیست. هر دو قبول دارن ما از یه پدیده دو معنا گرفتیم. پس نه این دوتا عین همه، نه اون پدیده متکثر میشه. اما دعوا اینه که کدوم یکی از اینا به ازای اوست و کدوم یکی از اینا به واسطه به اون میرسه؟ این دعوا اصالت وجود و اصالت ماهیت، این دعوا نظریه، یعنی ما حسی که اصالت وجود مستقیم بیا و خارج یا حسی که اصالت ماهیت مستقیم و خارج بیا و نداریم، حسی نیست، بدیهی نیست با ابزار به اعانه حس ما بفهمیم اینو، کما اینکه ما یه قوه در واقع درکی و دریافتی که مستقیم اثرات وجود بفهمیم و اثرات ماهیت مستقیم در اثر بیابه نداریم. این بحث یک بحث علمی عقلانیه، وقتی شد عقلانی باید از خواص و آثار اینها به ای برسیم، یعنی باید برهان پیدا کنیم برای اینکه خارج به ازای اینه یا به ازای اونه. خب تعقل کنید این بحث، اولا نظریه، ثانیا انکار بدیهیات تو هیچ کدوم از این اقوال نیست، بدیهیایی که تا الان ثابت شده همین ها بوده. حالا باید ببینیم برهان ما لوازم صحیح کدوم نظریه نشون میده این نظریه صحیحه یا اون نظریه صحیحه. لذا ممکنه یه فیلسوفی تا آخر فلسفه بره بگه همه لوازم تفکر فلسفی من داره به میگه اساس وجود درست، ممکنه کسی تا آخر بره بگه آقا این لوازم هم تو فلسفه با اساس وجود قابل است توجیه نیست، توضیح داده نمیشه. ممکنه یه فیلسوفی تا آخر فلسفه بره همه لوازم تفکر هستی شناختی من با ماهیت سازگاره، یه کسی بره تا آخر بگه با ماهیت سازگار نیست، نظریه ما. اما اینکه کسی بگه هیچ کدومشون سازگاری نداره، این قطعا خلاف بدیهیه. چرا؟ چون من خارج تو تفکر اولیم انسان هسته رو گرفتم، گزار اول فلسفه‌مو گرفتم، قطعا یکی اینا، اینکه هیچ کدوم نباشه خلاص، کما اینکه اگه هر دوش باشم غلط، چون هر دوش لازم باشه که یه شیء دو شیء باشه. شما یا مقدمات انکار کنیم که قد ثبت هم، وقتی مقدمات ثابته یا اینه یا اون. از همینجا حالا من چرا هی دارم تأکید میکنم دوستان عزیز، عنایت کنیم، اصلا محال کسی جلوتر بره بعدم برگرده بگه که خب شما اثبات نکردید که اصالت وجود به این معناست که ماهیت از خارج بریده شد، یا مثلا اساس ماهیتی بشه بعد بهش بگن آقا شما اثبات نکردی که این مفهوم وجود از خارج بریده شده. بعضی اینطوری گفتن، یعنی برهان اقامه کردن تا آخر قد برگشتن گفتن خب برهان شما اثبات نکرد که کدوم یکی دستش از کامل قطعه، برهان شما ناقصه. دوستان عنایت کنید، ما با این بیانی که داریم میگیم همین اول برا ما اصل این که یکی مستقیم به خارجه و دیگری مستقیم با خارج ارتباط نداره ثابت شده، تعیینش الان برهان میخواد. هیچ وقت من با برهان بعدی نمیخواد اثبات کنم این دستش از خارج، تصور غلط وجود داره از لذا اصالت الوجود. بعضی فکر میکنن وقتی من میگم اصالت الوجود یعنی برهان من میخواد بگه اولا وجود مستقیم با خارج ارتباط داره و ثانیا ماهیت ارتباطش مستقیم با خارج نیست، بعد میگن خب این برهانه هر کجاشو نگاه کردیم تونست اثبات کنه وجود با خارج ارتباط داره اما نتونست اثبات کنه ماهیت ارتباط با خارج مستقیم، یا بالعکس تو اصالت ماهیت برهانی که ما اقامه کردیم ما تو ورودی هیبت اثبات کردیم یکی مستقیمه یکی غیر مستقیم، یکی غیر مستقیم یعنی رو دوش اونه، یعنی خودش هیچ ارتباط مستقیمی بدون واسطه نداره. برهان ما اینو گفته به ما، چون اگه بخواد این دومی هم بدون این ارتباطی با خارج پیدا کنه ولو یک اپسیلون ارتباط به اندازه اون یک اپسیلون ارتباط مستاق بخواد خارج، من از خارج از یک معنا از یک پدیده دو مفهوم رو گرفتم، مگر شما مقدمات رو انکار کنید. خب حالا با توجه به این توضیح خدا رحمت کنه مرحوم آقای مطهری، من اولین باری که اینو اینطوری فهمیدم از مرحوم آقای مطهری تو اصالت توی اصول فلسفه، ایشون میگه معنای اصالت یعنی این که یکی عینی است و یکی ذهنی. بعد منظورم چیه ذهنی؟ نه ذهنیتی شد سبتته، او که قد تقدمه قد تبته، دوتا رو از خارج گرفتمه. ذهنیست یعنی این مستقیم نمیتونه از غیر این مفهوم اول دور بزنه دستش برسه به خارج، چون اگه دور زد دستش رسید به خارج به ادای خودش مصداق میخواد. خلف در اینه که من تو خارج یه مصداق داشتم، پس تلیعه ورود من به قول آقای مطهری عینی بودن یکی یعنی به ادای خارج بودن، و ذهنی بودن یکی یعنی خودش مستقیم دست به خارج نداره مسلمه برام. خب این مقدمه تحریر محل نزاع. حالا یه اشاره ای هم بکنیم به سابقه و تاریخچه این بحث. این که میگن ملا صدر فلسفه رو ریاضی کرد یعنی چی دوستان؟ ببینید الان با توجه به این سوال، اگه این سوال جواب داده نشه هیچ تفکر فلسفی پا نمیگیره. یعنی تو سلسله ریاضی ادراکات فلسفی ما، این ادراک ما الان میدون به خود این سوال میدون به خود این سوال هست. من الان بعدا میخوام برم جلو، میخوام احکام این واقعیت رو بشناسم، احکام این واقعیت رو بشناسم، خواص این واقعیت رو بشناسم. این واقعیت اگه هستی و وجود باشه یه سری خواص و آثار من براش توضیح میدم، اگه این واقعیت ماهیت باشه یه سری خواص و آثار دیگه ای پیدا میکنه. لذا اگر کسی خب تعقل کنید، اگر کسی قبل از اینکه سوال کنه که او وجوده یا ماهیت بره توی احکام و آثارش، ممکنه گاهی از احکام و آثار وجودی استفاده کنه، گاهی از احکام و آثار ماهوی استفاده کنه. به عبارت دیگه این سوال که این وجوده یا ماهیته مقدم بر سؤال از خواص و آثارشه. و به عبارت اخرى ما بعدا تو قضیه فلسفی میگیم الموجود و اما واجب و اما ممکن، الموجود و اما مجرد و اما مادی، الموجود و اما سابق و اما، الموجود و اما ذهنی و اما خارجی، الموجود و اما بسیط و اما مرکب، الموجود و اما همه این احکام و آثار قرار احکام موضوعی باشن به نام موجود. سؤال اصالت الوجود تعیین میکنه اون موجود وجود یا ماهیت. بعد از تبیین موضوعی که نوبت به محمولاتش میرسه، لذا رتبتا بررسی مسئله اصالت الوجود مقدمه بر بررسی سایر مسائل فلسفی. اولین کسی که این سوال رو مبنا کرد که بعد مباحث بعدی رو مبتنیاً و ملحوظاً به این مسئله بررسی کنه ظاهرا ملا صدر بود. لذا گفتم ملا صدر فلسفه رو ریاضی کرد. به همین معنای شد که الان عرض کرد. یعنی ممکنه ما اگه تعیین موضع نکنیم رو موجود و بریم جلو بگیم الموجود اما واجبون و اما ممکن، تو تحلیل وجود وادار بشیم موجود و وجود ببینیم، تو تحلیل ممکن وادار بشیم موجود و ماهیت ببینیم، اون موقع هم با آثار وجود کار کردیم و هم با آثار ماهیت. یعنی واقعیت خارجی یه بار به ازای وجود پنداشته شده برای من، یه بار به ازای ماهیت. این تفکر مسئول نه از خطا نیست. پس من به خواص واقعی این واقعیت خارجی دست پیدا نکردم. اما اگر یه بار اول این سوال رو برای خودم طرح کنم که این موجود وجود یا ماهیت، بعد وقتی میخوام در مورد وجوب صحبت کنم یا در مورد امکان صحبت کنم، مجبورم با لحاظ سوال مبنام حرف بزنم. این میشه تفکر فلسفی. همین اتفاق تو سایر محمولات هم میفته. مفهوم شد آقا؟ خب دوباره یه جنبه دیگه ماجرا رو رسیده کنیم. میخوام قبل اینکه وارد استدلال بشم، برهان بگم، از یه حرفا بزنم، تصور کنیم اساس وجود ماهیت یعنی چی. حالا با یه تپونه دیگه
چون الگوی خصوصی اول بحث ما مطرح کردیم، الان دیگه وجود و موجود اینا همشون یکیه، همشون منظورمون از همشون واقعیت
اینا. اینم میگم، اینم میگم، چشم فهمیدم، الان میگم تعرب علی بله یه استغفاری میخواد خیلی خیلی هست. بله حالا جوابش دادم ها، البته میگمش این جنبه رو تفصیلا رسیدگی کنم. اصلا با اینجوری که اومدم وارد شدم این سوال پیش نمیاد. این سوال رو کسی به پیش میاد که قبلا رفتمش در مختصر خونده باشه حداقل. حالا میگمش هم تفصیلا بررسیش میکنم. آقای مطهری دوباره دقت کن، از دو معنا دارم اگه پدیده گرفتمش، کدومش به ازاه؟
ازام این دیگه
یعنی کدومش مستقیم، کدومش باواسطه؟
پس مقیسون علیه ما اینه، نه
مقیسون علیه ما رویی داشتیم که همش اول داشتم اینطوری حرف میزدم که با تصدیقی که اول فلسفه گفتم جور در بیاد. اصلا سالبه به انتفاع موضوع او هست. خب حالا حالا باش حالا چه کنم؟ چشم در خدمت شما هستم، چون شما فقط یه نفری بعد در خدمت خب حالا ببینید بله هیچ کی نفهمید. بسم الله الرحمن الرحیم. بله این فهمیده، این آقای نوار فهمیده با این خب بسم الله الرحمن الرحیم. اگه جنبه دیگه بیاییم، اگه جنبه دیگه بسم الله الرحمن الرحیم. خواست ما وقتی بیانات مختلف دارم میگم، دنبال این نیستم این بیانات مختلف اون به سیر متن از مدخل تا اینجا برگردونم. من بیاناتم رو متعدد میکنم. خب بیان اولم رو سیره، بیانات دو و سه و چهار و پنجم رو که دارم میگم بیاناتی رو که دیگران گفتم دارن میگم. یک که اگه کسی خونده باشه بفهمه حواسمون رو هر در اونا رو با چجور توضیح داد، و ثانیا این بیانات برای وساطت در اثبات که بتونیم مطلب رو تصور کنیم گاهی اوقات نافعه. حواستون باشه وقتی دارم بیان عوض میکنم، بیان اولم رو ریل میرم، بعد اون بیان اول که قانع نمیکنه حالا بیانات دیگر رو اضافه میکنیم بهش. عرض به محضر با سعادت دوستان بزرگوار، ما خواهیم گفت موجود تقسیم میشه به واجب و ممکن. وجوب چیه؟ ضرورت. امکان چیه؟ صرف ضرورت. موجود تقسیم میشه به ذهنی و خارج. ذهنی چیه؟ اون معنا در سوق نفس من به وجود میاد. خارجی چیه؟ اون شیئی که ماوراء من. موجود رو تقسیم میکنیم به مجرد و مادی. موجود تقسیمات مختلفی که برای موجود هست. بعضیا میگن آقا این معانی بدیهی هم خودشون، لذا اصلا تو تمام ادراکات گذشته اون داشتن ازشون استفاده میکردیم. ما از معنای ضرورت استفاده میکنیم، از معنای سلب ضرورت، عدم ضرورت استفاده میکنیم. عقاید خوندیم، چه خوندیم، چه خوندیم، تو علوم مختلفمون داشتیم از اینا بهره میگرفتیم. منطق که خوندید اول قبل ورودتون به مواد غذایی و جهات غذایی گفتن اصل این که یه وجوبی داریم، یه امکانی داریم، یه امتناعی داریم مسلمه، بدی یه دعوای اینا نیست. ما گزاره که میسازیم داریم از اینا استفاده میکنیم. بالاخره میگن این که ما گفتیم الموجود اما واجبون اما ممکن، هم موجود معلومه چیه هم واجب معلومه چیه هم ممکن معلومه چیه، دعوا نداریم. اصلا میگه موجود یا مجرد یا مادیه، هم موجود معلومه چیه هم مجرد معلومه چیه هم مادی است معلومه چیه، دعوا نداریم. اصلا میگه موجود یا ذهنیه یا خارجیه، هم موجود معلومه چیه هم ذهنیت معلومه چیه هم خارجیت معلومه چیه، دعوا نداریم. وقتی میگیم موجود یا بسیط یا مرکبه، کلمش کلمبت بسیط مرکب، اما بساطت معلومه برای ما چی معناش که بکنم، میگیم ما اینو میفهمیم، قبلا هم میفهمیم مرکب بودن هم میفهمیم چیه، پس دعوا سر چیه؟ نگه نزاعی نداری. حتی اگر معنای موجود بدیهی باشه که هست، که ما اول فصل اول بودیم بداهت مفهوم وجود، فسلمنا ازتون که معنای وجود، معنای امکان که تو محمول اومد، یا معنای مجرد مادی، معنای بسیط مرکب، معنای ذهنی خارج، اینو معلوم باشه، واضح باشه، اصلش قابل مسلم چشم، این هم قابل. اما ادراک فلسفی، بحثی شناسی من، علم فلسفی من که فقط متکفل بیان تقسیم الموجود اما ذهنی اما خارجی نیست، که متکفل بیان تقسیم الموجود اما واجب و اما ممکن نیست، که او حتی اگه بدیهی هم باشه براش ما که موجود واجب، ما و معنی وجود، ما و معنی امکان، بلکه تصدیقش هم برای تو بدیهی باشه، سلمنا، که موجود واجب داری، موجود ممکن هم داری، موجود ذهنی داری، موجود خارجی هم داری، سلمنا، اینا هم که برای بدیهی باشه، اینها خواص و احکامی داره. یعنی ما میخوایم در صفحه در مورد خواص موجود و ممکن حرف بزنیم، در مورد خواص موجود واجب، در مورد موجود ذهنی، در مورد موجود خارجی، در مورد اینها میخوایم احکام و خواصش رو بیان کنیم. تا موقعی که معلوم نشه این موجود شما به ازای اون معنای هستی یا به ازای اون معنای ماهیته، یا به قولی موجود شما وجوده یا ماهیته، خواص و احکام او معلوم نمیشه. شما میگی برای ما مسلمه که موجود یا ذهنی یا خارجی، دعوا ندارم که باشه، اما اگه اون موجود وجود باشه، ذهنی و خارجی چه شکلی میشه؟ اون موقع احکام و لواحق و آثارش چه شکلی میشه؟ اگه اون موجود ماهیت باشه، خواص و احکام و آثارش چه شکلی میشه؟ حالا ذهنی چی میشه؟ حالا ماهیت؟ حالا خارجی چی میشه؟ اینها نظریه، اینا بیان نیست. حالا وارد که بشیم میبینید هر کدوم یه سری خواص و احکام گفته میشه براش، میگیم این خواص و احکام اگه وجود باشه درسته، اگه ماهیت باشه غلطه، این خواص و احکام درست نمیشه. پس ما حتی اگر گزاره الموجود اما ذهنی و اما خارجی خودش برا ما مسلم باشه، تعیین موجود که وجود یا ماهیته و به تبع تعیین معنای ذهنی و خارجی و آثار و لواحق این موجود ذهنی و موجود خارجی نظری است، این رو باید با اساطیر الوجود تعیین کنیم. خب یه نکته دیگه، حالا براهینی که میخوایم اقامه کنیم چه شکلیه اینجا دوستان؟ براهینی که میخوایم اقام کنیم چه شکلیه؟ ما جلو که میریم یه سری خواص و احکام بدیهی خواهیم داشت دوباره، گاهی اوقات یه فیلسوف میاد این خواص و احکام بدیهی رو میاره رو زمین میذاره، میگه ببین این این اینا بدیهی هست، اینا قابل انکار نیستن، اینها با ماهیت سازگاری ندارن. به تعداد این بدیهیاتی که با ماهیت سازگاری نداره ما برهان داریم برای وجود. ممکنه فیلسوف ماهوی بیاد بگه، بگه آقا ببخشید اینو 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 اینا بدیهی هست، این بدیهیات تو با وجود سازگاری نداره، از این لوازم بدیهی که با وجود سازگاری نداره ما پی میبریم اون موجود به ازای این وجود ها نیست. اینا یه نوع براهین ها، ما یه سری براهین اینجوری خواهیم داشت. خب شما آشنای با فلسفه خوندید؟ تو آشنای با فلسفه بهتون گفتن که حرکت معنای بدیهیه، هم تصوران هم تصدیقه. یعنی ما واقعا حرکت داریم تو پیرامون، هیچ که توی شک نداره. فیلسوف اومد با آقا حرکت با ماهیت نمیسازه، نمیشه حرکت با ماهیت درسته، چون حرکت با ماهیت قابل توجیه نیست پس معلوم میشه ماهیت اعتباری است. چون اگه هر بخواد ماهیت رو به ازا و خارجه بدونیم یعنی هیچ وقت دیگه حرکت رو نمیتونیم توصیح بدیم. این دست براهین، حالا اینا رو من توضیح میدم بعد از ترجمه، این دست براهین از این سبکی استفاده میکنن که خدمتتون عرض کردم. و طبعا آقای برقی اگر ما اول اون سر حرف رو طرح نمیکردیم که این بس نظریه، جای حرفا نبود، ما میگیم نظریه، نه وجود اصیل بودنش فعلا برای ما بدیه یا مسلمه، نه ماهیت، یعنی نه وجود مسلمه که رتبه یک است، نه ماهیت مسلمه رتبه یک است. ما ایمو توضیح جهان خارج، ببینیم کدوم یکی از عهده این کار برمیاد آخرش، برهان ما رو به کدوم میرسونه. حالا یه عده ای میان از این واضحات نسبت به عالم استفاده میکنن و عدم سازگاری این واضحات نسبت به عالم رو دلیل میکنن که وجود غلطه یا ماهیته. این یه سبک دستگاه برهانیابیه. تو بعد از عبارات از این دست خواهید دید. گاهی اوقات ممکنه این کسی بیاد بگه آه بسم الله الرحمن الرحیم، نه من که دنبال لواحق و آثار و اون واضحات نمیرم، من میخوام سر خود همین موجوده بیستم، رو خود همین بهت نشون بدم وجود اصیله، رو خود همین بهت بگم ماهیت اصیله، مثلا رو خودش بیستم دست بذارم اون یکی رو فینیش کنم، بیستم دست بذارم روش بگم ماهیت بوچه، رو خود این بیستم دست بذارم بگم وجود بوچه، تا بعد به لواحق و آثار هم برسیم. البته تفکر فلسفی از مجموعه ایپا میگیره دوستان، حواستون باشه، یعنی موقعی که ای ایستاد رو ای با برهان اثبات کرد ماهیت پوچه سلم نه. تفکر فلسفی یه گام جلو میره، موضوع تکلیفش معلوم میشه، اما جلو که میریم باید تمام محمولات و خواص و آثارش هم معلوم بشه، به هر اندازه اونا تبیین نشه تکلیفش معلوم بشه تفکر فلسفی ناقص خواهد بود. تفکر فلسفی وقتی که همه اینا با هم منظومش کامل بشه، یعنی اگر شما اصالت رو با وجود اثبات کردید بتونید همه خواص و احکام و آثار رو هم با وجود تبیین کنید، اگر اصالت رو با ماهیت اثبات کردید بتونید همه خواص و احکام و آثار رو با ماهیت آخر تبیین کنید. این کاریه که ما باید توی امور عاممون تا پایانش انجام بدیم. اون موقع به این میگن نظام فلسفی، نظام فلسفی شکل میگیره بر اساس اصالت الوجود و بر اساس اصالت الماهیت. اینم یه نکته. نکته بعدو بگم بحث امروز تمامه، میذاریم جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
واضحان رو طبیعتا قبل از این کارنگ برنسی کنید اونجا رو هم نشان میشه.
چهار چشکالی
هم که تحضیل هم موجود رو چی تحضیل میکنه بعد تحضیل کنه؟
نه این نظریه، من باید برهان صحیح برش داشته باشم، برهان صحیح یعنی مبتنی بر مقدمات.